معروف اونایی که دباغی میکنن با بوی دباغی و بوی خیلی بدی داری، یک عادت میکنه. داستانی که سعدی نقل میکنیم که یک کسی در بازار عطرفروشان بغداد میگذشت، وقتی وارد بازار شد و بوی عطر مشامش رو پر کرد، خورد زمین بیهوش شد. طبیبی آوردند، گفت این چی کاره است؟ گفتن این دباغه. گفت بلندش کنید ببرید بهش محله دباغ ها. در همین حال بیهوشی بود، بلندش کردن بردنش اونجا. اون بوی دباغی که بوی بدی است به دباغش خود هوش اومد و این مشامش عادت کرده بود به این بو. بوی عطر را بر نمیتاره. این یه ویژگی خاصی است که خدا در روح آدم هم قرار ده. وقتی آدم به یه چیزی خیره میشه، تکرار میکنه، کم کم خوشش میان، کم کم عادت میکنه، انس میگیره. و اگر مثلا زیبایی داشته باشه اینا، کم کم شیفتش میشه، تمرکز پیدا کنه، تکرار زیاد میکنه، توجه زیاد پیدا میکنه، کم کم اصلا مبتلا میشه. کارهای خوب و بد هر دوش همینطور. کارهای بد که امثال بنده زیاد تجربه کردیم، گناهی رو وقتی خدای نکرده تکرار میکنیم، کم کم باش آنس میگیریم، اصلا دیگه سختمون این رها کنیم. انشاءالله در بین ما نباشی چنین کسانی، ولی اونایی که عادت چشرانی دارن اصلا نمیتونن راحت تو خیابون رو برن. این مرضیست. همینطور باید مرتب دیگران را رصد کنه. چه بسا لذت‌های دیگری از همون جنس برایشون میسر باشید، اما اشباهشون نمی کنید. باید با چشترانی خودشون را ارضا کنید. عادت روست. کارهای خوب هم هست. من یه حدیثی از طرق عامه دیدم، یادم نیست تو مجامع روایی شیعه، فنظرم این رو من توی نهایه ابن عسیر در زیر کلمه ضراوه دیدم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به حسب این نقل پیغمبر اکرم فرمودند که ان للخير ضراوه كضراوه الخمر. همینطور کسانی که مسکرات استفاده میکنن کم کم مبتلا میشن، عادت میکنن، وقتی بهشون نرسه خمار میشن. کسانی هم که کار خوب انجام میدن عادت میکنن به انجام کار خوب، یه وقت ترک بشه همین احساس خماری میکنه. حالا این مضمون این حدیث اگه وارد هم نباشه یا اعتباری نداشته باشه از نظر سند، ولی یه واقعیتیست. خود ما هم وقتی چند یه کاری رو انجام میدیم، اولش ممکنه سخت باشه برامون، اما چند روز که انجام دادیم آسون میشه. بعد یه جور میشه که کنم اگه یه روز ترک کنیم گم شده ای داریم. شیطان سعی میکنه یه موانعی پیدا کنه که ترک بشه. چند روز که ترک شد دوباره عادت کم کم ضعیف میشه و از سرمون میره. مجددن که بخوایم تکرار کنیم، دوباره از نو باید با زحمت و سختی شروع کنیم، تکرار کنیم تا عادت کنیم و آسان میشه. این خاصیت روح آدمیزاده و حکمتهایی داره در این که خدا آدم را اینجور خلق کرده. شاید از مصادیق اون آیه شریفه باشد که کلن نمد و ها اولای و ها اولای من عطای رنگ. همون کسانی که کار خیر می کنند، دنبال آخرت و رضای الهی هستند، هم اونا رو ما کمک می کنیم در راهی که انتخاب می کنند، هم اونایی که دنبال دنیا می رند و دنبال کار بد می رند اونا رو کمک می کنند. کمک کردن اونایی که کار خیر میکنن، این کار خیر براشون آسان میشه، راحت تر انجام میدن. کم کم اگه طوری میشه که ترک کنن ناراحت میشن. اونایی که راه بدن میرن همینطور، اونا هم رو کمک میکنیم، یعنی عادت میکنن به اون کار به طور راحت انجام میدن. اگر ترک بکنن ناراحت میشن. شاید این از مصادیق اون آیه شریفه باشه که این امداد الهی برای همه هست تا در هر مسیری که انتخاب میکنن سرعت بگیرن. اگر راه خوب را انتخاب میکنن در راه خوب پیشرفت کنن، اگر راه بد را انتخاب میکنن بتونن پیشرفت کنن. این دار امتحان دیگه، باید راه برای هر دو باز باشه. اما شاکرن و اما کفر. به هر حال قصابت قلب اینجوری پیدا میشه که آدم نسبت به آیات الهی بی‌اعتنایی کنه. اختیاره دارن قرآن میخونن، بشینه گپ بزنند، جوک بگن، شوخی بکنن، از نرخ اجناس صحبت بکنن، قرآن دارن میخونه. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له ما انصتوا. خود قرآن دست میگه وقتی قرائت قرآن میشه آرام بشینید، گوش بدید. اما کسانی هستن بی‌اعتنایی میکنن. این اولین کفران نعمتی. خدا وسیله‌ای فراهم کرده که دیگری قرآن را بخونه، من گوش کنم. حالا به جایی که خودم برم بشینم بخونم، یک کسی دیگه داره میخونه، اقلا از این قرائت دیگری استفاده کنم، خودم گوش بده. بی‌اعتنایی میکنم، مشغول صحبت کردن در امور دنیا میشم. بی‌اعتنایی موقع عملش که میرسه، موقع اذان فرض کنید صدای اذان بلند میشه در نماز، اون وقت آدم بره دنبال خرید و بازار و نمیدونه کارهای دیگه بود، به یه بهانه از حضور در نماز محروم میشه. این حرکت، این حرکت کفرانآمیز است، ناسپاسانه است. نتیجهش این میشه که علاقش به نماز، به قرآن کم میشه. امروز میتونست به راحتی بره نماز، تنبلی کرد، فردا به راحتی دیگه نمیتونه بره. خیلی باید به خودش فشار بیاره تا خودش آماده کنه بره. و همینطور به همین نسبت وقتی پیش میره، تصاعدی حالات انسان آمادگی روحیش افزایش پیدا میکنه، چه کار خوب چه کار بد. طبعا وقتی این ادامه پیدا کنه در مسیر بعد، این حالات قلبی اعراض، بی‌اعتنایی وقتی شدت پیدا میکنه، اگر هزاری با آواز بلند هم بخونن تأثیر نمیکنه. توضیح هم بدن، موعظه قرآن رو بیان کنن، توضیح هم بدن، اثری نمیکنه. اما اگر از اون مسیر رفته باشی، وقتی دید صدای قرآن بلند شد، تو زانو مؤدب بشینه خوب گوش بعد سعی کنه که حالش را مساعد حال مضمون این آیه قرار بده. طبق یک دستوری فرض کنه که الان داره این کلام را از نازل کنندش میشنه. فرض کنه در جایی نشسته که الان جبرئیل آمده آیه قرآن را داره بر پیغمبر تلاوت میکنه، او هم داره گوش. هر قدر این توجه بیشتر بشه، تمرکز بیشتر بشه، هم اثر قرآن در روح آدم بیشتر میشه، هم علاقش افزوده میشه. درست نقطه مقابل اونی که موجب نفرت و اشمئزاز میشد، این موجب علاقه و انجذاب میشه. خب همه ما میدونیم که قرآن حتی آهنگش هم نعمت است. چه بسیار انسانهایی که در اثر شنیدن صدای قرآن جذب به اسلام شده. کتاب ها در زمین رو میدونیم. از با کسانی که مسلمان شدن اول مصاحبه کردن، چطور شد شما علاقه مند به اسلام شدید؟ خیلی هاشون گفتن اولین باری که ما رو به اسلام جذب کرد صدای قرآن. آهنگ قرآن یه جاذبه ای داری که ما را جذب کرد. رفتیم ببینیم این صدا چیه، گوش دادیم، بعد که معناش رو فهمیدیم چیه، کمک کمک کشیده شدیم به اسلام. خدای قرآن اینقدر با برکت خلق کرده که حتی صداش هم برای کفار جاذبه داریم، ولی ذا سفارش هم شده که قرآن رو با صوت خوب بخونیم. در احوالات از سجاد سلام الله علیه نقل شده که ایشون در خانه شون قرآن را با صدای خوب بلند میخوندن، از پشت دیوار خانه از پنجره صدایشون شنیده میشد. سقاهایی بودن که مشک آب رو دوششون بود میرفتن، از این مسیر عبور میکردن. اونجا که میرسیدن جاذبه صدای امام زین العابدین سلام الله علیه اونها رو جذب میکرد، وامیستادن به قرآن خوندن حضرت گوش میدادن. اونقدر ما میسلن گوش میدادن که چک چک آب از این مشکهای آب میچکید، وقتی راه میفتادن کلی مشکشون خالی شده. جاذبه صوت قرآن اونجورا میخکوب کرده. صوت قرآن اینجور جاذبه ده. اگه مفهوم شما درست درک کنیم، ذهن ما اونس پیدا، قلب ما با مفاهیم قرآن آشنا بشه، نمیتونیم رهاش بکنیم. متاسفانه بنده هم حرفشو میزنن، خودم اهل عملش نیست. اما دیدم کسانی که اینجوری هستن، شنیدم تو روایات آیات، بالاخره خود قرآن میگن اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خبرو سجدن و بکیا. بنابراین برای اینکه ما مبتلا به قساوت نشیم، باید سعی بکنیم که حتی المقدور مبتلا به گناه نشیم. گناه یعنی اعراض از خدا، اعراض از کلام خدا هم میشه. وقتی آدم علاقه نداره به خود خدا، کلامش هم میاد. وقتی علاقه نشون نداد دیگه تحت تأثیرشان واقع نمیشه، دیگه تمرکز پیدا نمیکنه. آدم به چیزی تمرکز پیدا میکنه که خوشش میاد، دوست داره، به چیزی که خوشش نمیاد. حالا در اینجا بحث های روانشناسی هم هست، من چیزا خیلی بلد نیستم، این چیزایی شنیدم. میگن آزمایش هایی کردن که گاهی کسان کسایی که خوششون نمیاد وقتی روی تخت سیاه نوشته میشه نمیبینن. آزمایش هایی در اینجا انجام گرفتن، چیزیست که توجه خوششون نمیاد نوشته شده جلو و عقبش ها میبینن، این کلمه وسطی را اینگاه نمیبینن. کسی باشون صحبت میکنه، اگه یه حرفی که خوششون نمیاد در بین حرفاش میگه، اون حرفا نمیشنون درست. این تجربه های عینی روانشناسی تو آزمایشگاه هست. حالا من به اینا نمیخوام اتکا کنم، بلدم نیستم، یه چیزایی شنیدم. قرآن اگر ما درست قدرشو بدونیم، بدونیم چه نعمت عظیمی است. الله نزل احسن الحدیث، دیگه سخنی از این بهتر امکان نداره. کتابا متشابها تقشعر منه جلود الذین، اون چنان خدا این که قرآن را زیبا خوش آهنگ دارای معانی جذاب قرار داده که مون بر انداب آدم هست. ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله، بعد دلها نرم میشه، توجه پیدا میکنه به یاد خدا، دلها متوجه خدا میشه، این دل دیگه قساوت نمیگیره. اما وقتی بی اعتنایی شد به کلام خدا، به دستورات خدا، به احکام خدا، کم کم طوری میشه که حتی از شنیدن قرآن هم آدم خسته میشه، دلش نمیخواد بشه. خدای نکرده دیگه به اونجا برسه که اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون. برها بین ذکر خدا و خشوع قلب یک رابطه تنگاتنگی وجود داره. اونجا می فرماد علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت این نشده که دلها در مقابل یاد خدا خشوع کند؟ اونجا هم داشت افمن شرح الله صدره للاسلام، تا بعدش می فرماد فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. بین قساوت قلب و نفرت از یاد خدا و قرآن و کلام خدا یه رابطه است. اینجا هم ملاحظه می فرمایید خاشعن قلبه ذاکرن ربه. شاید هم حالا اصلش ذاکرن ربه و خاشعن قلبه بوده، چون عقل ها از این تقدیم و تأخیر ها کم نیست. در حال فرق چون دومش باشه، رابطه بین خشوع قلب و یاد خدا را می رسه. خشوع هر نوع خشوعی مطلوب نیست. کسانی هستند به قول اصطلاح عام میگن قلبش ضعیفه. این هر حادثه‌ای که اتفاق بیفته زود متاثر میشه. این هنری نیست خیلی. این حالت بچگانه است. به هر حال اونی که مهمه اینه که آدم قلبش در مقابل یاد خدا و کلام خدا خاشعه باشه، نه در مقابل هر چیزی. بعضی چیزهاست آدم باید اونچنان محکم به ایسته، هیچ خم به ابرو نیاره، هیچ اثر انفعالی از خودش نشون نده در مقابل دشمن. اونجایی که دشمن میخواد سوء استفاده بکنه از تأثیر آدم، از مصیبت، باید آدم خیلی خونسردیش را حفظ کنه، با لب خندان اظهار شادی هم بکنه. اینا چیزی نیست، ما اهمیتی نمیدیم. همه جا نباید گریه کرد، همه جا نباید نرم دلی نشون داد. اون جایی که مطلوبه اون در مقابل یاد خدا هست. در بسیاری از جاهای دیگه خیلی قرص و محکم باید بایستد، جوری باشه که اصلا کسی احساس نکنه که ما تأثری در ما پیدا شده. اونجایی که مطلوب نیست تأثیر ما در مقابل دشمن ظاهر میشه. چه مهم است شجاعت و قوت قلب و صلابت انسان است در مقابل کسانی که میخوان آدم رو بشکنن، دشمنانی که میخوان آدم رو بشکنن. اونجا باید قوت قلب نشون میده. اونی که مهم است اینه که در مقابل یاد خدا، یاد قیامت، یاد نعمت خدا از شوق آدم بگریه و از در مقابل یاد عذاب خدا از خوف ید اونهم خوفن و طمع، هم از سر خوف و هم از سر طمع و امید حالت خشوع داشته باشد. پروردگاران تو را به مقام اولیا و دوستانت قسم می‌دهیم در این چند روزی که از ماه مبارک باقی مونده، دلهای سخت ما را لایق خشوع در مقابل یاد خودت قرار بده. نور ایمان و معرفت در دلهای ما بیفزای. سنگ دلی و قساوت قلب را از دلهای ما بردار. به ما توفیق بده که شباهتی به سیره مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه پیدا کنیم انشاءالله.